بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 3 سطر 7 و مبدعون من علم المنطق و منتقلون انها الى علم طبیعه و ما قبله. مبدعون اطفاف بر مهدن اني مهدن اليك في هذه الاشارات اصولا و جملا و مبدعون من علم المنطق و منتقلون انها الى علم طبیعه و ما قبله. تقنیه رو از جلسه قبل عرض می کنم خیلی کوتاه. داشتیم که اخراج فروع علل فعلیت یعنی استخراج فروع از اصول یحتاج و الى تصرف زائد. زائد یعنی زائد بر فتانت. زائد بر هوشیاری و زائد بر تأمل. ظهور تفاصیل از جمله با تأمل ملثره. اما اخراج فروع از اصول به تأمل تنها حاصل نمیشه. به تأمل و تصرف حاصل میشه. پس ما در استخراج فروع احتیاج داریم به تصرفی که زائد بر تأمله. به این جهت عبارت مصنف رو میتونیم اینطور معنا کنیم: این اخرت الفتانت و به یدک سهل علیکه به تصرف فل اصول تفریعها و به تأمل فی الجمل تفصیلها. خیلی مربوطی به جلسه گذشته بود اما بحث امروزیمه. ایشون میفرماد که من در این کتاب از منطق شروع میکنم و بعد به علم طبیعی منتقل میشوم، با آخر سر علم الهی رو مطرح می کنم که علم ما قبل طبیعه هست. یعنی کتاب من مشتمل بر سه امره، مشتمل بر سه علمه، یکی منطق، یکی طبیعی و یکی هم الهی. البته با مراجعه به کتاب معلوم میشه که الهی رو که ایشون مطرح کرده دو شعبه قرار داده، یکی فلسفه و دیگری عرفان. و مرادش از ماقبل طبیعی که علم الهیست و اما از فلسفه و عرفانه، زیرا که ایشون در پایان این کتاب عرفان رو مطرح کرده. پس معلوم میشه که مرادش از الهی فلسفه تنها نیست، مرادش فلسفه و عرفان با هم. منطقش رو بر 10 نحو مترتب کرده که در همین جلد یکی که در دستمونه میخونیم. طبیعیاتش رو در 3 دسته نمط آورده که در جلد دوم میبینیم. الهیات فلسفی رو از نمط 4 شروع کرده تا نمط 7 ختم کرده، در جلد سوم اینها ذکر میشن. نمط 8 درسته که فلسفه است ولی زمینه ایست برای عرفان. میتوان گفت که نمط 8 برزخی است بین فلسفه و عرفان، نه عرفان خالص نه فلسفه خالص. از فلسفه بیرون رفته و آماده ورود در عرفان میشه، لذا برزخی بین هما رو به عنوان نمط 8 میاره. بعد نمط 9 و 10 خالصاً عرفانه. این فهرست کوتاهی که از اون چیزی که مصنف در این کتاب آورده که خودش هم همین فهرست رو در این عبارات کوتاهی ذکر کرده که من ابتدا میکنم از علم منطق و بعدا منتقل میشم به علم طبیعی و بعد از طبیعی هم علم الهی. خاک علم منطق رو فقط یه اشاره کوتاهی میکنه، میفرماد که مصنف علم منطق رو در اینجا بحث کرده به خاطر اینکه وسیله ادراک سایر علوم میشه، یعنی وسیله تصحیح ادراک سایر علوم میشه. به این جهت که مصنف در ابتدای این کتاب بحث منطق رو مطرح میکنه تا اینکه وسیله تصحیح افکار برای ما حاصل بشه و ما با داشتن این وسیله وارد علم طبیعی و بعدا علم الهی بشیم. علت این که منطق در اینجا میاره اینه. بعد دیگه در علم طبیعی و الهی وارد میشه، زیرا مقصد اصلیش در کتاب این دو علمن و بالاخره باید مطرح بشه. توضیحی هم در مورد علم طبیعی خواجه میاره که این هم تقریبا کوتاهه. توضیح مفصلی درباره ما قبل طبیعه میاره که علم الهی است. اون توضیح رو ما میخونیم. بعد کلام فخر رو نقل میکنه که ایشونم در علم ما قبل طبیعه توضیحی داره، توضیح فخر رو قبول نمیکنه، مطلب تمام میشه. پس آنچه که ما در این در ذیل این عبارات مصنف میخوایم بیان کنیم همین سه چیزه: یکی این که منطق رو چرا ذکر کرد، دوم توضیحی در مورد علم طبیعی، توضیح کوتاه، سوم توضیح تقریبا مفصلی درباره علم ماقبل طبیعت، و آخر سر هم پرداختن به تحقیقی که فخر داره و رد اون تحقیق. حالا عبارت توجه کنیم، سطح 6 این سطح 7 و مبدعون من علم المنطق، یعنی من هدیه چرد می کنم در این کتاب به تو اصول و جملی رو و در ذکر این اصول و جمل ابتدا می کنم، ابتدا کننده ام از علم منطق و منتقل شونده ام از این علم منطق به علم طبیعت و بعدش هم ما قبل این علم طبیعت. ما در عبارت مصنف زیاد بحث داریم اما به تدریج بحثاش تر می کنیم. الان فقط ترجمه کردم، بعدا میشه دو برطره بر می گردیم تحقیق می کنیم. اقولو حل ابتدا اول منطق واجبون، این بخش اول شرح خواجه است که داره بخش اول این عبارت مصنف رو توضیح می ده. عبارت مصنف بر سه بخش تقسیم میشه: یکی مبدعون من علم المنطق، دوم منتقلون انها الی علم طبیعه، سوم و ما قبله. الان خواجه داره اون بخش اول رو توضیح میده. خود خواجه هم کلاماتش به سه بخش تقسیم میشه. الان داره اون بخش اول عبارت مصنف رو توضیح میده. الابتداء بالمنطق واجبون، در هر علم عقلی ما باید ابتدا منطق رو ترک کنیم تا خواننده راه تصحیح فکر رو یاد بگیره و بعدن با صحت فکر وارد اون علم عقلی بشه که بتونه اون علم عقلی رو خوب متوجه بشه و اگر انحرافی در اون علم رخ داده اون انحراف رو کشف کنه. در علم فلسفه این کار انجام میشه، اولش منطق میاد. در علم کلام اولش منطق میاد. در ریاضی و امثال ذالک هم باید منطق گفته بشه چون مطالب ریاضی بر منطق استوارن. اونجا هم گاهی گفته میشه، حالا گاهی از اوقات هم تسامحاً ذکر نمیشه یا به خاطر اعتماد بر این که قبلا ذکر کردیم در اول ریاضی ها ذکرش نمی کنه. اما ابتدا به منطق در هر علم عقلی واجب است. لکونهی یعنی لکون المنطق آلتن فی تعلم سائر العلوم، در تعلم بقیه علوم آلت است. اگر ما منطق رو، مراد از علوم در اینجا علوم حقیقی است نه علوم اعتباری، منطقم منطق اختلاف شده که از علوم است یا اینکه مقدمه علوم است. اگر از مقدمه علوم باشه ما صائب رو در اینجا به معنی جمعی میگیریم. عبارت اینطور میشه لکون المنطق آلتن فی تعلم جمیع العلوم الحقیقیه، که خود منطق دیگه جزء علم نیست، بنابراین در علوم داخل نمیشه تا ما صائب به معنی بقیه بگیریم. صائب به معنی جمعی میاد، یعنی در تمام علوم حقیقیه این منطق آلت تعلمه. اما اگر ما منطق و علم دونستیم، حتما اگر علم باشه علم حقیقیه، از جمله علوم حقیقیه است، بنابراین صائب رو باید به معنای بقیه قرار بدیم. لکون المنطق که یک علم حقیقیست آلت است در تعلم بقیه علوم حقیقیه. پس اگر منطق علم بود صائب در اینجا به معنای بقیه است، و اگر منطق علم نبود صائب در اینجا به معنی جمعیه. البته توجه داریم که مراد از علوم مطلقا علوم حقیقی است، علوم اعتباریه نیست، که صائب به معنی جمعی باشه که صائب به معنی بقیه باشه. این بحث اولی است که درباره منطق کرده که اصلا این بحث کوتاه است. بحث دومم که در مورد علم طبیعی است، اونم تقریبا بحث کوتاهیه. خواجه در این بحث ابتدا طبیعت رو معنا می کند و بعدن علم به طبیعت رو ذکر می کند. میگه علم به طبیعت دو قسمه، یکی علم منسوب به طبیعت، یکی علم متعلق به طبیعت. این دوتا رو بحث می کند و بعد توضیح میده که مراد ما در اینجا کدوم یکی از این دوتا است. پس سه تا بحث ما رو در اینجا داریم، در همین بحث کوتاهی که در علم طبیعی می کنیم سه بحث داریم. یکی این که طبیعت چیست، دوم این که علم منسوب به طبیعت رو مطرح می کنیم، سوم علم متعلق به طبیعت رو طرح می کنیم. این سه تا بحث که تموم شد می پردازیم به بحث سوم که ما قبله هست. اما بحث اول طبیعت چیست؟ طبیعت رو تعریف میکنند. قیودی در این تعریف میاد که این قیود باید توضیح داده بشن. من این تعریف رو از رو میخونم، بعد قیودش از خارج توضیح میدم و با توضیح قیود خود تعریف دیگه روشن میشه. و اما طبیعت فهی المبدا الاول لحرکت ماهیتی و لسکونهی ازاد. اینطور که خوندم اعنی الجسم طبیعی رو جا انداختم تا معلوم بشه که لسکونهی اطلا لحرکته. این اعنی الجسم طبیعی در تعریف لازم نیست بیاد، ولی برای توضیح آنزه داره اون مای ماهیفی رو تفسیر میکنه، چون ما کنایه است. ممکنه کسی نداند چی کنایه است چیست، در ضمن تفسیر میگیم اعنی الجسم طبیعی تا معلوم بشه که مراد از ما جسم طبیعیه. پس اگر ما به جای ما جسم طبیعی رو بذاریم دیگه احتیاجی به اعنی الجسم طبیعی نداریم، احتیاج نداریم، ولی یه مشکل پیدا میکنیم. به خاطر این مشکل است که این کارو نکردن. و اون مشکل اینه که طبیعت رو دارید تعریف میکنید، در ضمن تعریف جسم طبیعی رو دارید اخذ میکنید. جسم طبیعی یکی از مشتقات طبیعته. اگر بخواهید در تعریف مشتق معرف رو ذکر کنید دوره. برای اینکه دو لازم نیاد کلمه ما رو آوردن، جسم طبیعی نگفتن. اگه جسم طبیعی میگفتن معرف مشتمل میشد بر کلمه طبیعی، چون مشتق است از طبیعت، یعنی مشتق است از معرف. وقت معرف مشتمل میشد بر معرف و میشد دو. به خاطر اینکه دو لازم نیاد این چنین تعریف کردن که ما آوردن جسم طبیعی نیاوردن و ناسا شدن دو برتبه ما رو به جسم طبیعی تفسیر کنن، که عن جسم طبیعی دیگه داخل در تعریف نیست. چون اگه داخل در تعریف میشه همون دوری که گفتیم لازم نیاد، این بیرون تعریفه. ما قبل از اینکه به قیود تعریف پردازیم و توضیح بدیم که جسم بر دو قسمه، یکی طبیعی یکی تعلیمی. جسم طبیعی جسمی است که فلاسفه قدیم بیشترشون معتقد بودن که مرکب از ماده و صورته، یعنی همین جسمی که ما در طبیعت میبینیم و میابیم، اینو میگیم جسم طبیعی. اما جسم تعلیمی یعنی جسمی که در تعلیمیات مطرحه. تعلیمیات یعنی ریاضیات. علم ریاضی رو تعلیمی میگفتن به خاطر اینکه اولین علمی که به دانش آموز تعلیم داده میشد علم ریاضی بود. به این جهت به علم ریاضی میگفتن تعلیمیات، یعنی اونایی که ابتدا به دانش آموز تعلیم داده میشه تا بعد از اینکه عالم به ریاضی شد بتونه وارد طبیعی و بعد هم وارد الهی بشه. و جسم تعلیمی یعنی جسمی که در ریاضیات مطرحه، که ما ازش تعبیر به حد میکنیم یا ازش تعبیر میکنیم به امتداد. این امتداد عارض است بر جسم طبیعی. جسم تعلیمی کم است و کم از عوارضه، پس جسم تعلیمی عارض است و جسم طبیعی معروض. جسم طبیعی همینیست که ما در خارج میابیم، جسم تعلیمی این حجم و امتداد این جسم است که عارض بر اوست. حالا ما طبیعت رو که میخوام معنا کنیم، طبیعت رو خصوصیتی در جسم طبیعی میدانیم نه در جسم تعلیمی. در جسم تعلیمی ما طبیعت رو کار نداریم. به این جهت است که در تعریف ما کلمه ما رو که کنایه از جسم طبیعیش میاریم و جسم تعلیمی رو مورد نظر قرار میدیم. خب حالا این روشن شد که مراد از جسم طبیعی چیه. نه ببینید، ما در وقتی که تعریف میکنیم میگیم که طبیعت مبدأ اول است، لحرکت هر چیزی که این طبیعت درست، هر چیزی که کار نداریم که این چیز بر چی فکر میکنه. بله وقتی مصداق رو تعیین کنیم وقت کلمه طبیعی در تعریف اخذ میشه، ولی ما مصداق رو که تعیین نشدیم تو تعریف. ببینید هر چیزی، حالا شما خودتون میگید میگردید پیدا میکنم ببینیم در چه چیزی این طبیعت میتونه باشه، ولی اون وقت اگر ما بیان کنیم که در چیست، در ذهن تعریف بیان کنیم دو لازمیه، در بیرون تعریف بیان کنیم دو لازمیه. ما در بیرون تعریف بیان میکنیم که مرادمون از ما چیه. مشکل اینه که تو تعریف اگر بخواد بیارید دو لازمیه، بیرون تعریف اشکال نداره. بیرون تعریف از شما سوال میشه، شما توضیح میدید. اما اگه بخواد هر چیزی، ولی اون چیز خاصه، ولی اون خاصه که ما تو تعریف تعیین نکردیم، بعدا از ما میپرسید که ما یعنی چی، ما یه تعریف دیگه میکنیم، یه توضیح دیگه میدیم. اون توضیح با این توضیح فرق داره. یعنی وقتی من دارم طبیعت رو تعریف میکنم دیگه جسم طبیعی درش اخذ نشده، لذا دو لازم نمیاد، ما درش اخذ شده، چون ما هم به من هر چیزی، هر چیزی که به طبیعت کار نداره، یعنی توقف بر طبیعت نداره، شناختش آسانه. پس تعریف ما متوقع بر شناخت طبیعت نمیشه. اگه جسم طبیعی توش اخذ میشد متوقع بر شناخت طبیعت میشد دور لازم نمیشه. اما چون جسم طبیعی رو اخذ نشدیم تعریف ما متوقع بر شناخت طبیعت نمیشه. وقتی متوقع نشد فقط شما میفرمایید که یه مبهمی توش باقی میمونه، خب اون مبهم سوال میشه، دو مسئله تعریف میکنیم، اون تعریف دومم باید کار بکنیم که دور لازم نداشته باشه. اینطور نیست که اگر یه تعریف دومی لازم داشتیم تعریف اولمون دوری میشه. تعریف اول رو از دور خالی میکنیم و محتاج به تعریف دوم میشیم، تعریف دوم هم انجام میدیم و ارائه میدیم. مهم اینه که تو خود تعریف شما جسم طبیعی اخذ کنید، ولی اگه چیزی اخذ کردید که معناش روشن بود ولی مصداقش معلوم نبود، خب طرف سوال میکنه از شما. در اینجا شما ما رو اخذ کردید که خودش معلوم معناش چیه، مصداقش معلوم نیست. مصداقش از شما میپرسه، وقتی مصداق پرسید با یه تعریف مجددی شما مصداق تعریف میکنید که دیگه به این طریق قبلی ربطی نداره و مستلزم تو ارتجه نمیشه. پس درسته که ما کنایه از اسم طبیعی، ولی این کنایه بودن مسلزم دور نیست. اگر به صراحت جسم طبیعی ذکر میشد دور لازم میامد، اما چون الان به کنایه ذکر شده دور لازم نمیاد. فقط مشکل اینه که این تعریف همه چی رو به شخص شنونده نمیفهمونه. خب نفهمونه، شخص شنونده سوال میکنه، وقتی سوال شد تعریف دومی براش بریم، جسم طبیعی براش بریم، یعنی مصداق رو تعیین میکنه، مصداق رو تعیین میکنیم، ابهامش برطرف میشه. این تعیین مصداق یا به فرمای تعریف دوم کاری به تعریف اول نداره، به تعریف اول رو دوری نمیکنه. پس فرق از این که ما مشتق معرف رو در تعریفمون به صراحت اخذ کنیم یا به کنایه اخذ کنیم. به کنایه اخذ کنیم دور لازم نمیاد، به صراحت اخذ کنیم دور لازم نمیاد. خب حالا که این مطلب روشن شد، جسم طبیعی روشن شد، عرض میکنیم که جسم طبیعی دارای حرکت و سکونه. اگر در جای نامناسب قرار بگیرد اقتضا می کند حرکت رو، و اگر در جای مناسب قرار بگیرد اقتضا می کند سکون رو. مثلا سنگ جای مناسبش پایینه، اگه پایین قرارش دادی ساکنه، اگه بردیدش وسط هوا واقعش کردی و ولش کردی این جای مناسبش نیست، میاد پایین حرکت میکنه. دوده ولش کردی تو هوا، تو قسمت بالای جب قرارش دادید نیست، آوردید پایین رو زمین قرارش دادید، چون سبکه باید بره بالا، جای مناسبش نیست، میره بالا. پس اگر جسمی سنگین باشه در پایین باشه حرکت نمیکنه، در بالا باشه به سمت پایین حرکت میکنه. جسمی سبک باشه در بالا باشه حرکت نمیکنه، در پایین باشه به سمت بالا حرکت میکنه. خلاصه اگه در جای مناسب باشه ساکنه، اگه در جای نامناسب باشه حرکت میکنه. پس جسم طبیعی جسمیست که حرکت میکند، در صورتی که در جای ناملایم باشد و ساکن میشود، در صورتی که در جای ملایم باشد. فضا باشه رو دیوار، فضا باشه رو دیوار، اون که رو زمینه چی؟ سنگ رو باشه؟ بله، حالا این عرض میکنم. پس جسم طبیعی اون نیست که اگر در جای ملایم باشه حرکت نمی کنه و اگر در جای ناملایم باشه حرکت می کنه. و این حرکتش هم به ذاته، این حرکتش به ذاته، یعنی این چنین نیست که قاصری در او حرکت وارد کند، خودش حرکت میکند ولو قاصری هم نباشه. اون که فرمودید که در به وسیله نیروی جاذبه در فضا هست و حرکت میکنه و حرکتش هم حرکت دبرانی است، اون حرکت حرکت قصریه. اگر ما حرف قدیمی ها رو بزنیم که حرکت دبرانی و حرکت نفسانی میشه، یعنی یه مربوط به نفسه، از اصلا از بحث طبیعی خارجه، حرکت حرکت طبیعی نیست، حرکت حرکت نفسانی است. اگر حرف جدیدی ها بزنید که میگن حرکت دبرانی آمیخته از تأثیر دو نیروست، یک نیروی جاذبه، یک نیروی گریز از حرکت، این حرکت دبرانی میشه حرکت قصدی که دو تا نیروی خارجی داره تأثیر میکنه در این سنگ و این سنگ رو به دبران وا میداره، در این صورت هم باز حرکت حرکت طبیعی نیست. در هر دو صورت این حرکتی که الان شما میفهمید از بحث ما بیرونه. حرکت دبرانی که سنگ در فضا میکند و نمیاد پایین و نمیره بالا، این یا به خاطر نفس است بنابر قول قدیمی ها، یا به خاطر قاصر است بنابر قول امروزی ها، و علی حال حرکت حرکت طبیعی نیست، از بحث ما بیرونه. ما با قید به ذات در این بیان میکنیم که حرکت مال خود این طبیعت باشد، نه مال نفس باشد و نه مال قاصر باشد. بعد هم میگیم طبیعت، حالا که این مطالب روشن شد، روشن شد جسم طبیعی چیست اولا، و روشن شد که جسم طبیعی حرکت میکند و ساکن از سامیه، و روشن شد که این حرکت مال خودش، مال قاصر نیست، مال امر بیرونی نیست، ثالثا حالا میگیم مبدأ این حرکت و سکونی که در جسم طبیعی اتفاق می افتد طبیعت نامیده می شود. مبدأ. پس روشن شد که طبیعت چیست. مبدأ حرکت و سکونی که در جسم طبیعی اتفاق می افتد، این مبدأ اسمش طبیعت است. خب در اینجا باز سوال می شه که دو جور مبدأ داریم، یکی مبدأ مباشر، یکی مبدأ دور. مثلا فرض کنید که در وقتی که بدنی رشد می کند، اون نفس انسانی ما این رشد رو به عهده دارد. نفس انسانی بالاخره مشتمل بر ابزار نباتی هم هست و به وسیله ابزار نباتی این بدن رو رشد میده. اما نفس ما یه فاعل دوره، وسائطی برای این رشد دادن رو به کار میگیره تا این رشد دادن بدن انجام میشه. اما طبیعت بدن ما که به سمت کمیت خاص داره حرکت میکنه که بدن رو رشد میده، رشد یعنی حرکت در کم، این بدن ما که داره طبیعت ما که داره حرکت میدهد بدن ما را به سمت یک اندازه خاصی که حرکتش حرکت کم نیست، این چنین محرکی که یعنی طبیعت، محرک مباشره، یعنی دیگه واسطه بین او و متحرک نیست، او مباشرتاً حرکت میده، برخلاف نفس ناطقه که بدن رو حرکت میده به حرکت کمی یا به حرکت عینی یا به هر حرکتی، ولی با وسائط حرکت میده. ما نفس و طبیعت نمینامیم چون مبدع مباشر نیست. طبیعت اونیست که مبدع مباشر باشد و به تعبیر این تعریف مبدع اول باشد. مبدع اول یعنی مبدع مباشر. خب با توضیحاتی که دادم قیود تعریف روشن شد. طبیعت مبدع حرکت و سکون است، حرکت و سکونی که در جسم طبیعی حاصل می شود و حرکت به ذات است نه حرکت به قصد. طبیعت مبدع چنین حرکتی است، ولی نه هر مبدعی بلکه مبدع اول و مبدع مباشر. روشن شد با این بیان که طبیعت چیست. عبارت است از مبدع اول، لحرکت جسمی که حالا از رو میخونم، فهیه طبیعت، فهیه مبدع الاول، مبدع اول است یعنی مبدع مباشر است. منظور از مبدع، مبدع فاعلیه نه مبدع قابلی. مبدع قابلی اون جسمه که حرکت میکنه، مبدع فاعلی طبیعتی که حرکت میدهد. فهیه مبدع الاول، طبیعت مبدع فاعلی است، یعنی تأثیر میگذارد حرکت رو، نه میپذیرد حرکت رو. اما مبدع اول است یعنی مباشر است. مبدع فیه، مبدع اصل حرکت ماهی فیه، حرکت جسمی که این طبیعت در اون جسم است. ول سکونهی، یعنی و مبدع اصل سکون اون جسمی که این طبیعت درش است. یعنی به سکون این، به سکون ماهیتی، به سکون مد طبیعت و فی این جسم طبیعی دیگه منو نشد، اما چون ما رو عبارت از جسم طبیعی گرفتن دیگه لازم نبود این جسم طبیعی منو بشه. بعد قید به ذات داریم. از خارج که من توضیح دادم قید به ذات رو قید متحرک گرفتن، گفتم حرکتش حرکت ذاتی باشه، حرکت حرکت خودش باشه، حرکت نفس حرکت قاصر نباشه، حرکت رو قاصر بر او وارد نکرده باشه، ذاتش افتاده حرکت کنه، که به ذات قید متحرک شد. میتونید به ذات رو قید مبدع هم قرار بدید. مبدعی که ذاتش اقتضای حرکت میکند، نه مبدعی که قاصر، مبدعی که قصری باشه، مبدعی که خودش اختزای حرکت میکنه. توجه میکنه به ذات چه قید متحرک باشه، چه قید مبدع باشه، حرکت قصری رو بیرون میکنه، از این جهت فرقی نمیکنه. ولی خب میتونی قید متحرک قرارش بدید، میتونی قید مبدع قرارش بدید. مبدع است به ذات یعنی ذاتا مبدعه، خودش مبدأ. و متحرک به ذاته یعنی حرکتش حرکت خودشه، حرکت قصدی نیست، هر دو جور درسته. پس به ذات رو میتونید قید متحرک قرار بدیم، میتونید قید مبدأ قرار بدیم. نه حرکت مطلقه، بله حرکت کمیه تنها نیست. مثال که زدن بعضی حرکت عینی بود، رشد این حرکت کمی بود. نه اون چگونه سکون در کم وقتی سن رشد تموم میشه، همین طبیعت ساکن میکنه حرکت، یعنی حرکت رشدی رو متوقف میکنه، همین طبیعت نمیذاره این بدن رشد کنه. و الا اگه طبیعت دو مرتبه هنوز به خاطر رشد بدن بده، خب این بدن خیلی بزرگ میشه، طولن و عرضن و عمقن، در حالی که میبینیم به یه حدی که میرسه متوقف میشه. این توقف که سکون است مثل اون حرکت که رشد بود، هر دو به عهده طبیعت. در عبارت این تعریف تموم شد که با قیودش تقریبا روشن شد. در عبارت سه تا قید وجود داره که هر سیشون حرکت قصدی به خارج میکنه. یکی قید به ذات در صورتی که مرتبط به مبدأ باشد، دوم همین قید به ذات در صورتی مرتبط به متحرک باشد، سوم کلمه ماهیتی جسم طبیعی که طبیعت در اون قاصر بیرون جسم طبیعی است، قاصر بیرونه، سیره یعنی در جسم طبیعی نیست، اما این مبدأ رو ما در جسم طبیعی قرار میدیم. پس خود ماهیتی هم به نحوی حرکت قصیر خارج میکنه، چون داره بیان میکنه طبیعت مبدأ حرکتیه، حرکت چیزیست که این طبیعت در اوست. قاصر هم مبدأ حرکت همون جسم طبیعی است، منتها این قاصر دیگه فیه یعنی در جسم طبیعی نیست. پس توجه کنیم سه تا بید در این عبارت داریم که هر سه حرکت قصیر رو خارج میکنه. دو تاش همون به ذاته، یکی در صورتی که مربوطش کنید به مبدأ، یکی در صورتی که مربوطش کنید به متحرک، یکی همون لفظ فیه هست، فیه فیه هست. حرکت رو نمیگیم در جسم ها، هیه فیهه، هیه این اون طبیعت لحرکت ما، هیه فیهه این لحرکت جسمی که اون طبیعت در اون جسم هست، هیه لحرکت رو نمیگه، هیه لطبیعت در اون جسم. خب حالا که قیود تعریف معلوم شد، تعریف من معنا کردم، دو مرتبه ترجمهش میکنه. طبیعت مبدأ مباشر است برای حرکت جسمی که این مبدأ مباشر و این طبیعت در اون جسم است، مبدأ است برای حرکت که این جسمی و مبدأ است برای سکون که این جسمی، مبدأیتش هم به ذات است، یا مبدأ است برای حرکتی که اون حرکت و سکون مبدأ است برای حرکت و سکونی که اون حرکت و سکون به ذات است، که به ذات است که میتونید قید مبدأ بگیرید، میتونید قید حرکت و سکون بگیرید. این معنای مطلب اول بود که تعریف طبیعت بود. دو تا مطلب دیگه داریم، یکی علم منصوب به طبیعت، یکی علم متعلق به طبیعت. علم متعلق به طبیعت یعنی عالم شدن ما به طبیعت، و ما یعنی ما طبیعت رو بشناسیم، وجودش رو بدانیم، ماهیتش رو بشناسیم و استفادهش رو آگاه شدیم، فایدهش رو آگاه شدیم. این میشه علم به طبیعت. علم به طبیعت یعنی علمی که تعلق گرفته به طبیعت، علم منه که به طبیعت تعلق میگیره. علم یعنی شناخت، من هم میشناسم که طبیعت موجوده، هم می فهمم که طبیعت چیست، هم می دانم که فایده طبیعت چیست، که کارش چیست، چه کار می کنه، هم وجودش رو، هم ماهیتش رو، هم اثرش رو، کارش رو، همه رو می فهمم. در اصطلاح اون وقت گفته می شه که من علم به طبیعت دارم. در این هنگامی که ما وجود و ماهیت و فعل طبیعت رو فهمیدیم، عالم به طبیعت شدیم، یعنی علمی که تعلق به طبیعت پیدا کرده حاصل شده، معرفت به طبیعت پیدا کرده. این علم متعلق به طبیعته که وصل منه. این علم و علم طبیعی نمیگن، علم طبیعی علم مدونه، یعنی مجموعه مسائله. و اینی که الان ما داریم میگیم که علم متعلق به طبیعت، این علم و علم طبیعی نمیگیم، چون علم طبیعی علمش مدون و این علم مدون نیست، بلکه علم متعلق به طبیعت. این چنین علمی با خوندن یکی از مسائل علم الهی به دست میاد، یعنی یکی از مسائلی که ما در علم الهی تر میکنیم بحث در طبیعته. در طبیعت بحث میکنیم، وجودش رو اثبات میکنیم، ماهیتش رو بیان میکنیم، کارش رو توضیح میدیم. اینا بحثای علم الهیست. در امور عامه فلسفه این مبحث رو ما تر میکنیم به عنوان یکی از مسائل. این تو علم طبیعی بحث نمیشه، طبیعت رو ما در علم الهی بحث میکنیم. وقتی این مسئله رو خوندیم، برامون علم متعلق به طبیعت حاصل میشه، که این علم متعلق به طبیعت دیگه علم طبیعی نیست. اما علم منسوب به طبیعت، این علم الهی است، علم طبیعی است، این علم طبیعی است. علم طبیعی یک علم مدونه که موضوعش عبارت است از جسم به ما این که تغییر می کند، جسمی که تغییر می کند یا ساکن می شود. به تعبیر دیگه، جسم به این حیث که متحرک است و ساکن است، موضوع علم طبیعی است. پس علم طبیعی درباره جسمی که حیثیت تحرکش و حیثیت سکونش ملحوظ است بحث می کند. تحرک و سکون همونطور که در تعریف طبیعت گفتیم مستند به طبیعت. پس این علمی که دارد درباره جسم به حیث حرکت و سکون بحث می کند، علمی است که به نحوی منسوب به طبیعته، یعنی داره از چیزی بحث می کنه که حیثیت اون چیز را طبیعت درست می کنه. حیثیت حرکت بود و سکون بود، طبیعت گفتیم حیثیت حرکت و سکون رو برای جسم درست میکنه. علمی که درباره چنین جسمی بحث میکند، علمی که درباره چنین جسمی بحث میکند که به حیث سکون و حرکتش مطرح است، این علم منسوب میشود به طبیعت. به همین نتیجه است که چون درباره جسم بحث میکنه و جسم از این حیث داره مورد بحث قرار میگیره، پس این طبیعت و این علم منسوب میشود به چیزی که عامل حرکت و عامل سکون جسم است. همونطور که این علم منسوب به جسم است، منسوب به اون حیثیت جسم هم هست و منسوب به اون چیزی که عامل این حیثیت یعنی طبیعت نیست هست. پس علم نیست منسوب به طبیعت، همونطور که منسوب به حرکت، همونطور که منسوب به این جسم. علم منسوب به طبیعت رو میگیم علم طبیعی، یعنی علم متعلق به طبیعت رو دیگه علم طبیعی نمیگیم. اون علم متعلق به طبیعت یک کیف نفسانی است مال ما که که با تفحص اون مسئله الهی حاصل میشه. یعنی وقتی اون مسئله الهی رو ما رفتیم یاد گرفتیم، اون علم برای ما حاصل میشه. اون علم در واقع میشه گفت یکی از مسائل علم الهی است، نه اینکه یک علم مستقل به نام علم طبیعی باشد. اما علم منسوب به طبیعت به همین بیان که گفتم علم طبیعی میشه. پس همه مطالبی که میخواستیم در اینجا توضیح بدیم تمام شد. اولا بیان کردیم که طبیعت چیست، ثانیا بیان کردیم که علم متعلق به طبیعت علم طبیعی نیست، ثالثا گفتیم علم منسوب به طبیعت علم طبیعی است. این که مصنف گفت منتقل عنها الى علم طبیعت، این علم طبیعت دو مفهوم داره، یعنی علم متعلق به طبیعت چون اضافه کرده علم به طبیعت، این اضافه مشخص نشده که مرادش چیه، لذا هم محتمل است که مرادش از علم طبیعت علم متعلق به طبیعت باشه، هم محتمل است که مرادش از علم طبیعت علم منسوب به طبیعت باشه. ما چه شارحیم وظیفه داریم که توضیح بدیم که کدوم از این دو تا مراده، لذا به شما اطلاع دادیم که مراد علم متعلق به طبیعت نیست، اون یکی از مسائل علم الهی است نه علم مستقل، بلکه مراد علم منسوب به طبیعت است، یعنی علم طبیعی. پس این که مصنف میگه علم طبیعت یعنی علم منسوب الی طبیعت، نه علم متعلق به طبیعت. ول علم المنسوب الیها هو العلم المسمى بالطبیعیات، علمی که نسبت دارد الیها یعنی به طبیعت، علمی است که طبیعیات نامیده می شود. و مراد مصنف هم از علم طبیعه همین علم منسوب به طبیعته، نه علم به طبیعت خود طبیعت، یعنی علم تعلق گرفته به طبیعت، اون علم طبیعی نیست. و مراد مصنف هم از علم طبیعه این نیست. چرا این علم تعلق گرفته به نفس طبیعت علم طبیعی نیست؟ فانه احد مسائل العلم المنسوب الى ما قبلها، انه یعنی علم به طبیعت، یکی از مسائل علمی است که نسبت داده میشه به ما قبل طبیعت، که ما اسمشو علم الهی میذاریم. علم ما قبل طبیعت که بعدا هم توضیح داده میشه یعنی علم الهی. علم منسوب الى ما قبل طبیعت هم یعنی علم الهی، یعنی همون فلسفه اولا. علم به طبیعت یکی از مسائل علم الهی است، نه علم جدایی به نام علم طبیعی. خب مطلب دوممونم تموم شد. مطلب هم بله، شما دارید یک روز دیگه مطلب رو توضیح میدید به تعبیر دیگه، که اون توضیحاتی که عرض کردن حرف میشه. اونی که من عرض کردم بله یه نقطه دشوارتر بود، ولی تا عمق بحث رفتیم پیش. منصوب اینا رو معنا شدید. شما میفرمایید علمی که درباره جسم طبیعی بحث میکنه و به یه صورت درباره طبیعت بحث میکنه، میشه علم طبیعی. علمی که از عوارض طبیعت بحث میکنه میشه طبیعی، و علمی که از خود طبیعت بحث میکنه دیگه طبیعی نیست، بلکه مسئله ایش از مسائل علم فقه. این همون حرفی که ما داشتیم، منتها خیلی خلاصش کردید و مبهمه. اون توضیحاتی که عرض کردم بازم لازمه که زمین نمیشه. مطلب اولی که ما در ذیل عبارت مصنف داشتیم توضیح مختصری بود درباره منطق، مطلب دوم هم توضیح مختصری بود در مورد علم طبیعی و طبیعت. این دو تا مطلب تموم شد. حالا وارد مطلب سوم میشیم. میخوام با ما قبله رو که در عبارت مصنف آمده توضیح بدیم. اما قبل از اینکه ما قبله رو توضیح بدیم، مقدماتی میچینیم. الان از مواد طبیعت شروع در بحثه، اما مقدمه میکنیم تا آخر سر ما قبله او معناش معلوم بشه. خواجه علم طبیعی رو با علم الهی مقایسه میکنه. و در این مقایسه علم الهی رو بر علم طبیعی مقدم میکنه به دو نحو تقدم، به دو بیان، یعنی به دو بیان مقدم، به دو نحو تقدم اشتباه گفتم، به دو بیان مقدم میکنه. در یک بیان علم الهی مقدم است به لحاظی و مؤخر است به لحاظ دیگر، اما در بیان دوم علم الهی مقدم است مطلقا، دیگه لحاظ نداره. توضیح بحثیه که ما یک بار به معلومات این دو علم توجه میکنیم، این مسائل این دو علم، یک بار به خود این دو علم توجه میکنیم. اون وقتی که به معلومات توجه میکنیم، به بیانی علم الهی رو مقدم میکنیم. اون وقتی که به خود دو تا علم توجه میکنیم، به بیان دیگری علم الهی رو مقدم میکنیم. ابتدا به معلومات توجه میکنیم، ببینیم که چگونه میتونیم علم الهی رو با توجه به معلومات بر علم طبیعی مقدم کنیم. در علم طبیعی، در علم الهی ما از مجردات بحث میکنیم، این یکی از مباحث ما بحث در مجردات. مجردات علتند برای طبیعت و برای جسم طبیعی، یعنی برای آن چه که در علم طبیعی مورد استفاده قرار میگیرد. مجردات علتند برای همه اونها. پس ما در علم الهی از چیزی که علت است بحث میکنیم، در علم طبیعی از چیزی که معلول همون علت بحث میکنیم. و علت تقدم دارد بر معلول، هم تقدم به ذات و الالیه و هم تقدم به شرف. به دو نحو تقدم علت مقدم است بر معلول. پس بحثی هم که متکفل بحث در علت است تقدم دارد بر بحثی که متکفل بحث در معلول است، به همون دو نحو تقدم، یعنی هم تقدم به علیت و ذات، هم تقدم به شرف. پس علم الهی بر علم طبیعی تقدم به ذات دارد و تقدم به شرف دارد. به این مناسبت، به این مناسبت که علم الهی از اون چه که علت است برای مباحث علم طبیعی بحث میکنند، آنچه که علت است برای موضوع علم طبیعی بحث میکنند. بحث در علت هم مقدم است بر بحث در معلول. به این جهت علم الهی رو در علم طبیعی مقدم میکنیم با توجه به مباحثشون، کار به خود دوتا علم نداریم، مباحثشون رو ملاحظه میکنیم. میبینیم یکی از مسائل علم الهی درباره علت بحث میکنه و در علم طبیعی معلول اون علت رو میشه. از اینجا میفهمیم که علم الهی چون بحث در علت است مقدم است بر علم طبیعی که بحث در معلول است. به همون نحوی که علت بر معلول تقدم دارد، که دو نحو تقدمه، یکی تقدم به ذات و الالیه، یکی تقدم به شرف. اما در همین فرض که ما معلوم ها رو داریم با هم مقایسه میکنیم، میتوانیم بگوییم که علم طبیعی مقدم است بر علم الهی، با اینکه علم طبیعی مربوط به معلوله و علم الهی مربوط به علته. با وجود این میتونیم بگیم علم طبیعی مقدم است به لحاظ، اما به لحاظ دیگر، به این لحاظ که ما وقتی که به جهان وجود توجه میکنیم، اولا محسوسات رو ادراک میکنیم، بعد با استدلال مجردات رو اثبات میکنیم. پس در برخوردی که ما با جهان وجود داریم، ابتداعا محسوسات برامون روشن میشه و در نهایت مقولات. پس محسوسات زودتر و اولا برای ما حاصل میشن و مقولات ثانیا. یعنی آن چه که در علم طبیعی بحث میشه که محسوسات زودتر پیش ما حاضر میشن، آن چه که در علم الهی بحث میشه که مقولات و امور عامه است، اینا ثانیا پیش ما حاضر میشن. به این اعتبار توجه بکنید، میبینید علم طبیعی مقدم میشه بر علم الهی به لحاظ ما، یعنی به لحاظ کشفی که برای ما حاصل میشه. پس اگر معلوم، دقت کنید در مطلب خلاصش میکنم، جنبندی میکنم، اگر ما معلوم دو علم رو ملاحظه کنیم، به یک لحاظ الهی مقدم است، به یک لحاظ طبیعی مقدم است. به این لحاظ الهی مقدم است که بحث در علت میکند، طبیعی بحث در معلوم. به این لحاظ طبیعی مقدم است که بحث در چیزی میکند که مقدماً برای من کشف میشود، و الهی بحث در چیزی میکند که مؤخراً برای من کشف میشود. این در صورتی است که شما به معلوم این دو علم توجه کنید که به یک لحاظ طبیعی مقدم شد، به یک لحاظ الهی مقدم شد. اما چی فرمودی؟ من مطلبم میکسم یادم داره، اجازه بدیم حتما بزنید برشونو بفرمود. اما در صورتی که تقدم مال الهی باشد، تقدم از قبیل تقدم بالعلیت و ذات یا به شرف است. حالا اگه تقدم مال طبیعی باشه، تقدم که نه تقدم است، تقدم بالوضع است، نه تقدم بالعلیت. دیگه اینجا علیتی نیست، تقدم بالوضع. یعنی در وضعی که ما داریم طبیعی رو مقدم وضع میکنیم و الهی رو مؤخر، چون در برخوردمون میکنیمه، در برخوردمون میکنیمه. وقتی که در مسجد رو باز میکنیم، اول برخورد میکنیم با معمومی، بعد میریم اگر اثر از این اگر پشت قبله وارد شیم، اول برخورد میکنیم به معمومی، بعدا به امام. از این طرف وارد بشیم، نه، اول به امام، دوم به معمومی. این تقدم وضعی درست میکنه. تقدم وضعی به اختیار ماست. اون در باز کنی، تقدم وضعی از این طرف، این در باز کنی، تقدم وضعی از این طرف. حالا ما میبینیم که در برخوردمون ابتدا برخورد میکنیم به طبیعت، بعدا برخورد میکنیم به مقولات. به این جهت طبیعت رو جلو قرار میدیم، مقولات رو عقب. تقدم طبیعت بر مقولات میشه تقدم وضعی. تقدم واقعی نیست، تقدمی که من وضع کردم، تقدم مندراریه، تقدم قراردادیه. مندراری نه، مندراری خوب حرفی نبود. تقدم قراردادیه، نه تقدم طبیعی و واقعی. پس در صورتی که اون لحاظ رو داشته باشیم، لحاظ علت و معلول رو، تقدم میشه تقدم به علیت یا به شرف. در صورتی که این لحاظ دوم رو داشته باشیم که کشف خودمون رو لحاظ کنیم، تقدم میشه تقدم به علیت. خواهر شما فرمید. این مقدمه بر مقدمه مقدمه؟ نه، مقدمه مقدمه اسم فیداسته مقدمه. مقدمه رو میارید که به دل مقدمه برسید، پس شما هم علت رو دارید ملاحظه میکنید، علت و معلول رو ملاحظه میکنید. بالاخره این از این دل حاضی که اصلا بیرون نیست. شما الان تعبیری که میکنید، بله، قراردادی هم درسته. نخیر، ما یکی از معیارهای تقدممون که معیار واقعی تقدم بلبست، یکی از اقسام تقدم، تقدم بلبست در علم حقیقی داریم میگیم تقدم بلبست داریم، این تقدم بلبست یه امر واقعیه، بله تقدم یه امر واقعیه، بله قراردادش قراردادیه ولی تقدمش واقعیه، قراردادش قراردادیه ولی تقدمش واقعیه، این واقعا یعنی بعد از این بعد از این که شما یه اعتباری میکنید واقعا تقدم درست میشه یا نه؟ با توجه به این اعتباری که کردید تقدم اعتبار نه دیگه نه خیر، میتونید اعتبارتون عوض کنید ولی در فرض این اعتبار یه تقدم واقعی درست میشه، حال تقدم اعتباری هم باشه، تقدم اعتباری دعوانت تقدم اعتباری داشته باشیم باز هم در فصل از تقدم اعتباری بحث میکنیم در اجازه هست، فرض کنیم تقدم طبیعیان بر الهی اعتباری است، کجا بر خود میکنه؟ حالا اینا مهم نیست که الان اعتباری باشه یا واقعی، بر فرض هم اعتباری باشه تقدم علم طبیعی با این لحاظ بر علم الهی تقدم اعتباری است. علوم حقیقی بحث میکنیم نه در تقدم حقیقی، ما در علوم حقیقی بحث میکنیم نه در تقدم حقیقی، چرا با تقدم شده باشه؟ پس شما در فلسفه اصلا یک امر اعتباری هم نباید داشته باشیم چون علمت نداری اعتباری که فرد
منشش
واقعیت، خب این همینه منشش واقعیت، منشش واقعیت اولین برخورد ما به طبیعت بعدن به عمق، این واقعیت نداره، این واقعیت نداره که اولین برخورد ما به محسوسات بعد به معقولات، این چه امر واقعیت صرف قرار داده من در حالی که نیست از کدم عبارت کلمه من داره دو گفتم درست نیست
که
قرارداد مرضی میشه، شما یه چیزی برای ما یه قرارداد مرضی درست میشه، قرارداد مرضی میشه به
شما که همزمین برای خود
ما با این قرارداد مرضی میشه، یه قرارداد میشه، شما قرارداد یه چیز دیگه متوجه شدید، منظورت ببینید ما اگر قرارداد یعنی این چه، ما وقتی برخورد میکنیم به یک چیزی اولا و به چیز دیگری ثانیا این چنین قرار میدیم در نوشتنمون، در گفتنمون، در ادراکمون که اون رو اول میگیریم و اون دومی رو بعدا میگیریم، یعنی وقتی من برخوردم به طبیعیات از اولا و الهیات از ثانیا، در وقتی کتاب نویسیم سعی میکنم اول طبیعیات رو بگم بعدا الهیات رو بگم که خواننده هم اول مثل من برخورد کنه با اون چیزی که دم دستشه، بعدا برخورد کنه با اون که دور از دستشه، یعنی وضع و قرار نوشتن، وضع و قرار گفتن، وضع و قرار فکر کردن همه میبینی که اینطوره که اولا در مورد طبیعت بعدا در مورد معقولات، وضع به این معنا نه قرار دادن اعتبار، وضع به این معنا یعنی من در ادراکم وضع میکنم طبیعی رو اولا الهی رو ثانیاً، از طبیعی به الهی میرسم، یا اینکه در نوشتنم یا در گفتنم که طبیعی رو مقدمه قرار میدم بر الهی، من وقتی میخوام عقل رو ثابت کنم چی رو ثابت میکنم؟ ثابت میکنم که افلاکی هستن، افلاک نفوس دارن، ببینید از اول از افلاک شروع میکنم که ماده است، افلاکی هستن، نفوس دارن، این نفوس میچرخن، چرا میچرخن؟ بالاخره یه جوری با بیان رو که شده میرسیم به این که عقل در خارج هست، که نفوس باید توجه کنن به عقول تا بتونن بدنه خودشون رو که افلاکی بسخن، یکی از دلایل اثبات عقل همینه دیگه، از طریق فلک اثبات عقل میکنن، همونی که توجه میکنید در ادراکمون هم از طبیعت شروع میکنیم به معقولات ختم میکنیم، در نوشتنمون هم همین، در گفتنمون هم همین، این وقت معنی وقت و یه امر واقعیه، امر قراردادی که میگی منش معنی قراردادی اینه، نه قراردادی به من اعتباری، اصلا اول من کلمه مندراری خوب نبود لذا زود عوضش کردم، مندراری نیست قراردادیه، قراردادی که مندراری نیست، قراردادی واقعی. خب توجه شدید با این توضیحاتی که عرض شد ما دوتا معلوم ها رو با هم مقایسه کردیم، دوتا معلوم ها رو با هم مقایسه کردیم و در این مقایسه ثابت شد که به یک لحاظ علم الهی مقدم است به تقدم بالعلیه و به شرع، به یک لحاظ علم طبیعی مقدم است به تقدم بالبعث. حالا میخوام دوتا علم رو با هم مقایسه کنم. نگاه میکنیم میبینیم که علم طبیعی موضوعش باید در علم الهی تبیین بشه. اجزاء موضوع موضوعش جسمه و در علم الهی مطرح بشه. اجزاء موضوع هم که ماده و هیولاست باید در علم الهی مطرح بشه. و اجزاء اجزاء هم که موضوعات مسائل هم که مثلا فرض کنید که جسم عنصریست، جسم فلکی و امثال ذلک، این هم باید تو علم الهی مطرح بشه. بعضی از عوارض این مثل حرکت این ها تو علم الهی مطرح بشه. خیلی از مبادی علم طبیعی و همچنین موضوع علم طبیعی باید در علم الهی اثبات بشه و تبیین بشه. ولی به علم الهی توجه میکنیم هیچ چیز از مسائلش لازم نیست علم طبیعی تر بشه. پس علم طبیعی به علم الهی محتاج است، ولی علم الهی به علم طبیعی محتاج نیست. به تعبیر دیگه علم طبیعی محتاج است و علم الهی محتاج الیه، و هر محتاج الیهی تقدم دارد بر محتاج به تقدم طبیعی، نه علی، نه شرافت، نه بزنی که قبلا گفتیم، به تقدم طبیعی. هر محتاج الیهی مقدم است بر محتاج به تقدم طبیعی، پس علم الهی مقدم است بر علم طبیعی به تقدم طبیعی. اینجا دیگه دو تا لحاظ نداریم، اینجا مطلقا میگیم علم طبیعی علم الهی مقدمه. وقتی دو تا علم رو با هم مقایسه میکنیم به طور مطلق میگیم علم الهی مقدم است بر علم طبیعی، چون علم الهی محتاج الیه است و علم طبیعی محتاج است و هر محتاج الهی مقدم است بر محتاج. در اون وقتی که دو تا معلومه ها رو با هم مقایسه می‌کردیم دو لحاظ داشتیم، به یه لحاظ الهی مقدم می‌شد، به یه لحاظ طبیعی. اما حالا که علم‌ها رو داریم مقایسه می‌کنیم فقط یک لحاظ داریم، یعنی به طور مطلق می‌گیم که علم الهی در علم طبیعی مقدم است. این بحث تقدم مقایسه دو علم بود. حالا ببینیم کلمه ما قبلهو که در عبارت مصنف آمده به کدوم یک از این دو تا نظر داره. علم الهی رو قبل از طبیعی قرار میده. ما قبلهو یعنی علمی که قبل از علم طبیعی است. علم قبل از طبیعی هم علم الهیه. داره اشاره میکنه به این که علم الهی قبل از علم طبیعی است. ولی کدوم قبلیت رو میگه؟ آیا قبلیت اولی رو میگه یا قبلیت دومی رو؟ ثابت میکنیم که قبلیت اول رو اگر بگوی از خلاف اصطلاح هست، هست حتما قبلیت دوم داریم. میشالا این بحث وقتی بسیم از میکنم. پس الان مقایسه دو علم رو از رو بخونه و بیان کنیم که این دو علم کدومشون تقدم دارن، کدومشون تأخر دارن، به چه لحاظ ها بعدا توضیح بدیم که مراد از ما قبل هو چیست. در کجا بحث میکنیم؟ در طبیعی ما بحث کردیم، در طبیعی بحث کردیم که حلولا را صورت با شریکش که موجود مجرد است ایجاد میکند و اقامه میکند. بنابراین در طبیعی هم بحث مجردات آمده. این میفرمایید ما در طبیعی بحث از هیولا و صورت نداریم. بحث از هیولا و صورت بحث الهی است و بحث این که صورت شریک دارد، شریکشون موجود مجرد است، این دتایی با هم هیولا رو اقامه میکنیم و بحث الهی است. اگر در اشارات میبینید در طبیعی آورده خلاف جاهای دیگه است. بحث اصالتا بحث الهی است. در اشارات در نمط اول ایشون بحث ماده و صورت رو در طبیعیات آورده، همونجا خواجه توضیح داده. خواجه توضیح داده که این بحث الهیه و مصنف به خاطر چیزی که اونجا گفته شده این بحث در طبیعت در علم طبیعی مطرح شده، ولی بحث در ماده و صورت بحث در مسئله الهیه. اگر مصنف در اینجا خلافا لکتب دیگر در علم طبیعی مطرحش کرده به خاطر یه قراری میده، از هیچ وقت بحث در حیولا و صورت بحث طبیعی نیست، بحث الهی هم همین عرض کردم، بحث در جسم و بحث در اجزای جسم که صورت و حیولاست همه بحث الهی هم. مصنف در نمط اول یعنی تو طبیعیات این بحث الهی رو مطرح کرده قراری داشته، بلا بحث ذاتن بحث الهی است. این بعدا اشاره میکنیم در پایان همین بحث به همین مسئله که الان شما اشکال کردید ما اشاره میکنیم انشاءالله. در مباد طبیعی از کردن این ورود در بحث سومه، یعنی میخواد ما قبله رو توضیح بده، قبل از اینکه ما قبله رو توضیح بده زمینه چی نمی کنه، حالا اینا بحث زمینه ایه تا برسیم دردم به خود توضیح ما قبله. و مباد طبیعی که عبارتن در مجردات، مبادی طبیعت یعنی مبادی فاعلی طبیعت، طبیعت یه موجوده مثل بقیه موجوداتی که ممکنن فاعل میخواد، فاعلش عبارت هست از موجود مجرد. پس مبادی طبیعت یعنی فوائل طبیعت که عبارتن از مجردات، این نما یکون قبل طبیعت، مجردات که مبادی طبیعت هم قبل از طبیعت هم. مبادی هر چیزی قبل از خود همون چیزه، که مبادی این علل یعنی فوائل، علل و فوائل مقدمن بر معالی و مفاعیل. فی نفس الامر، این فی نفس الامر غیر یکون و قبله هاست، یکون و قبله ها فی نفس الامر، این فی نفس الامر اون لحاظ اول رو داره توضیح میده. یعنی اگر فی نفس الامر ملاحظه کنیم مجردات مقدم است بر مادیات، اگر به لحاظ کشف خودت ملاحظه کنیم نه به نفس الامر، اگر به لحاظ کشف خودت ملاحظه کنیم مادیات مقدمه بر نقلات. الان فی نفس الامر میخوام ملاحظه کنیم نه کشف خودم میگم، این نما یکون قبل ها فی نفس الامر، یعنی مجردات و مبادی طبیعت قبل از طبیعت هم این قبلیت هم مربوط به نفس الامره، الا اگر به لحاظ کشفمون ملاحظه کنیم برعکس میشه. حالا قبلیتش چگونه است؟ چگونه مجردات بر طبیعت قبلیت دارند؟ به دو نحو قبلیت، یکی قبلیتن به ذات و علیه، یکی هم قبلیت به شرط. ذات و علیت رو یکی حساب کردیم و باید هم یکی حساب بشه، در جای خودش گفته شده به ذات سه جور تقدم رو شامل میشه، تقدم به علیت رو، تقدم به تب رو، تقدم به تجاهر رو، این سه تا رو میگن تقدم به ذات. مثلا تقدم یک بر دو که تقدم طبیعیه، این تقدم به ذاته. تقدم آتش بر حرارت که تقدم علیه، اینم به ذاته. تقدم اجزای ماهیت بر ماهیت که تقدم به تجاهره، اینم به ذاته. سه جور تقدم رو به ذات میگه. پس مراد از به ذات در اینجا همون تقدم به علیته، یعنی ول علیه بر به ذات عرض شده از باب عطف خاص بر آن، هر دو یکی حساب شده. البته تفاوت بینشون هست از این جهت که یکی عامه یکی خاصه، بینشون تفاوته، ولی از جهت این که مراد ما در اینجا از به ذات همون بالعلیتی از اینجا تفاوت بینشون نیست. رضا به ذات بالعلیه رو من یکی حساب کردم، قطب راضی میشه حساب میکنه، به شرف میشه دومی. پس به دو نحوه تقدم داره، یکی به ذات بالعلیه، دیگری به شرف. پس مبادی طبیعت قبلش طبیعتا فی نفس الامر و یکون و بعدها اما نه فی نفس الامر بلکه به نسبت الینا. یکون و بعدها یعنی این مبادی طبیعت بعد از طبیعتا، مؤخر از طبیعتا، طبیعت مقدم بر اونهاست، به نسبت الینا، به نسبت الینا که اولا اون طبایع رو کشف میکنیم، ثانیاً مبادی طبایع رو که مجردات هم کشف میکنیم. حالا این بعدیت چنو بعدیت بعدیت هم بلوز، این تأخر تأخر وزنی تقدم جسمانیات و طبیعیات تقدم بعضی است، تأخر و معقولات تأخر و بعضی است. فإنا توضیح یکون و بعدها به نسبت الیناست. چرا به نسبت الینا مبادی مؤخرند از طبیعت؟ فإنا ندرک المحسوسات را که طبیعتاً توایند به حواسنا اولا ثم، یعنی ثم ندرک المعقولات را به عقولنا ثانیا، محسوسات را با حواسمون درک میکنیم اولا، معقولات را به عقولمون درک میکنیم ثانیا. پس معقولات ثانیا درک میشن یعنی مؤخر، محسوسات اولا درک میشن یعنی مقدم، و این تقدم تقدم وضعیه. ولی ذالک چون به نسبت الینا طبیعیات مقدمند، یا بفرمایید چون ما اولا کشف میکنیم طبیعیات رو بعدا معقولات رو، به این جهت است که معلم اول یعنی ارسطو طبیعیات رو بر علم به مبادی طبیعیات که علم الهیش مقدم کرده، اول طبیعیات گفته بعدا الهیات گفته در نوشتنش، چون دیده خواننده اول با طبیعیات انس داره بعدن با الهیات اونس پیدا میکنه، گفته اون معنوس اولی رو اول ذکر کنم، معنوس ثانوی رو بعدن بیارم. خب اگر با این بیانی که کردیم، که البته توجه داشتید از خارج هم کردم، در این بیان ما به معلوم ها داریم نظر میکنیم، کار به خود علم نداریم، نگاه میکنیم میبینیم که مجردات که از معلومات الهی هست و طبیعت که از معلومات طبیعی هست، اینا با هم چه حالتی دارن؟ اجسام رو که معلومات طبیعی هست و معقولات رو که معلومات الهی هست با هم مقایسه میکنیم، به یک لحاظ میگیم معقولات مقدم هست، به یک لحاظ میگیم حسیات مقدم. همون که توجه شدیم دو تا لحاظ داریم. حالا با این دو لحاظ میخوام نامگذاری کنیم فلسفه رو، یعنی الهیات رو میخوام نامگذاری کنیم. به لحاظ اول به فلسفه میگیم ما قبل طبیعت. چرا؟ چون معلومات فلسفه قبل از معلومات طبیعی هستن فی نفسه. به این جهت ما به علم الهی که معلوماتش فی نفس الان تقدم دارند میگیم علم ما قبل طبیعه. اما به لحاظ دوم به فلسفه که همون علم الهیش میگیم علم ما بعد طبیعه. چرا؟ چون در لحاظ دوم معلومات فلسفه بعد از معلومات، بعد از طبیعت بود، بعد از اجسام بود، پس یاد داره که اسم اون علم رو بذاریم علم ما بعد از طبیعت. اتفاقا هر دو اسم برای فلسفه گفته شده، هم به فلسفه گفتن علم ما قبل از طبیعت، هم بهش گفتن علم ما بعد از طبیعت. ما قبل از طبیعت گفتن چون تقدم نفس الامری رو ملاحظه کردن، ما بعد از طبیعت گفتن چون تأخر به نسبت الینا رو ملاحظه کردن. فالعلم به مواد طبیعت که علم الهی، علم به موادی طبیعی یعنی علم به علل طبیعت، علم به اون مجردات که علم الهی است. و به ما یجری مجرای موادی، ضمیر مجراها به طبیعت بر نمیگرده، به موادی بر میگرده. و به ما یجری مجرای موادی من الامور العامه. خب ما در علم الهی که چرا عرض بکنم، ما در علم الهی بحثمون منحصراً در مجردات نیست. ما مجردات الهی رو به دو قسم تقسیم میکنیم، میگیم الهی بالمعنى العام که در امور عامه بحث میکنه، الهی بالمعنى الاخص که در مجردات بحث میکنه. الهی بالمعنى الاخص مال مجرداته، ولی الهی بالمعنى العام هم داریم. علم الهی عامه، هر دو رو شامل میشه. پس ما غیر از مجردات مباحث دیگه هم داریم. ایشون اون مباحث دیگر رو جاری مجرای مبادی عالیه، یعنی جاری مجرای مجردات حساب میکنه. یعنی امور عامه رو، امور عامه رو که مباحث دیگر علم الهی هستند اونها رو جاری مجرای مجردات حساب میکنه. چرا جاری مجرای مجردات؟ امور عامه یعنی اموری که میتوانند بر همه موجودات صدق کنند، مثل بحث در وجود، یا بر اکثر موجودات صدق کنند، مثل بحث مثلا در علت یا در معلول. مثلا البته گفته می شود که خود این امر عام می تواند بر همه صدق کند یا بر اکثر. بعضی اوقات هم اضافه می کنند که امر عام به اضافه مقابلش، یعنی علت و معلول، که علت و معلول دو تا مقابلانه، علت و معلول دو تایی بر همه موجودات صادقه. بعضیش بر خدا صادقه، بعضیش بر هیولا صادقه، بعضی بر هر بقیه، هر دوشون هم بر بقیه صادقه. یعنی علت بر خدا صادقه، معلول دیگه صادق نیست. اون آخرین چیز، آخرین معلول که مثلا هیولا باشه، اون معلول هست دیگه، علت نیست. وسائط موجودات وسطی هم علت هم معلول، اگه در طول هم قرار بگیرن هم علت هم معلول. یا به تعبیر دیگه اجسام معلولند و علت نیستن، هیولا نگیم اجسام که در عرض همه مجرد و خدا علت هست و معلول نیست. این وسط موجوداتی که هستن، چه موجودات مجرد عقلی چه موجودات مجرد نفسی، هم علت هم به لحاظ، هم معلول هم به لحاظ دیگه. پس علت و معلول بر همه صرف می کنن. بعضی اوقات می بینید که یک امر عامی خودش تنهایی بر همه صرف می کنه، مثل خود وجود. اگر بحث از تشکیک کردیم، تشکیک وجود، یا بحث از اشتراک معنوی وجود کردیم، بحث از امور عامه است. چرا؟ چون بحث تفصیلی کردیم که مربوط به تمام موجودات. حالا اگه در بحث در علت و معلول هم کردیم، همینطور علت و معلول خودشون به تنهایی، هر یک به تنهایی شامل همه موجودات نیست، ولی هر یک با مقابلش، یعنی علت با معلول یا معلول با علت، شامل همه مجموع، شامل مجموع موجودات هست. پس امور عام اموری هستند که خودشون به تنهایی یا با مقابلشون شامل همه موجودات یا لااقل شامل اکثر موجودات بشن. این تعریف امور عامه. یکی از مباحث فلسفه بحث در امور عامه است که الهیات بالمعنی العام نامیده میشه. ما امور عامه رو جاری مجرای مجردات قرار میدیم. چرا جاری مجرای مجردات قرار میدیم؟ چون از دو جهت شباهت و مجردات دارند. چون از دو جهت شباهت و مجردات دارند، جاری مجرای مجردات به حساب میاد. جهت اول این که مجردات ماده ندارن، اونا ماده ندارن. جهت دوم اینه که مجردات قابل اشاره حسی نیستن، اونا قابل اشاره حسی نیستن. به این دو جهت جا داره که جاری مجرای مجردات به حساب میاد. لذا خاطر می فرماید که فل علم و به مواد طبیعه که مجردات هست و به ما یجری مجرای اون مبادی که عبارت از امور عامه، علم به این دوتا که علم الهی نامیده می شود، قد یا سما علم ما قبل طبیعه، گاهی علم ما قبل طبیعه نامیده می شود، لعبل اعتبارین، به خاطر اون لحاظ اول، یعنی به خاطر اولین لحاظ از اون دو لحاظی که گفتیم که لحاظ نفس العمری بود، نه لحاظ به نسبت الینا. و باز نامیده میشه علم ما بعد ها، یعنی ما بعد طبیعه لسانی ما، یعنی به خاطر اون دومین لحاظ، به خاطر دومین اون دو اعتبار که به نسبت الینا بود. اگر لحاظ کردیم نفس العمر رو، علم الهی که رأس از مجردات و ما یجر المجردات می کند، تقدم دارد، می شود ما قبل طبیعت. اگر ملاحظه کردیم به نسبت الینا رو، علم طبیعی تقدم دارد، علم الهی تأخر دارد، علم الهی می شود ما بعد طبیعت. و هو الفلسفه الاولى، اون علم به مواد طبیعه و به ما یجر مجراها که هم علم ما قبل طبیعت نامیده شد، هم علم ما بعد از طبیعه نامیده شد، خب فلسفه الاولا، اسم دیگرش فلسفه اولاست، فلسفه اولا، فلسفه الهی. تا اینجا تقدم و تأخر علم الهی با توجه به معلومات بیان شد، بدون این که ما به خود علم طبیعی و خود علم الهی توجه داشته باشیم. معلوماتشون رو با هم مقایسه کردیم، به یه لحاظ علم الهی مقدم شد، به یه لحاظ علم طبیعی مقدم شد. حالا میخوام دو تا علم رو با هم مقایسه کنیم. در مقایسه دو تا علم ها، علم الهی رو محتاج اله میکنیم، علم طبیعی رو محتاج میکنیم به بیانی که گفته شد. و چون هر محتاج الهی تقدم طبیعی دارد بر محتاج، حکم میکنیم به این که علم الهی تقدم طبیعی دارد بر علم طبیعی. و اینجا دیگه دو تلحاظ نداریم هم تکرس کردن، چون مطلقا حکم به تقدم علم الهی میشود. حالا چرا احتیاج هست بیان شد. بیان شد چون طبیعی در بسیاری از مباحثش از الهی استفاده میکند. یعنی بسیاری از مباحثی رو که بسیاری از اموری رو که الهی اثبات کرده طبیعی میگیره، مورد بحث قرار میگیره، پس از الهی استفاده میکنه. و لهو یعنی لعلم ما قبل طبیعه، یا لعلم به مواد طبیعه به ممایز را مجره ها، یعنی علم فلسفه، علم الهی. لهو تقدم آخر بر علم طبیعی، اما این تقدم به اعتبار آخر است، به اعتبار آخر تقدم داره، نه به اون اعتباری که قبلا گفتیم، یعنی نه به اعتبار معلومات، بلکه به اعتبار خود مثل علا علم طبیعه متعلق به تقدمه. لهو تقدم آخر علا علم طبیعه، یعنی علم ما قبل طبیعه تقدم دیگری دارد بر علم طبیعت، منتها اون تقدم به اعتبار آخر است. در این اعتبار آخر علم الهی نه تقدم بر طبیعی دارد تنها، بلکه تقدم بر همه علوم دارد، چون موضوع همه علوم را همین علم الهی اثبات میکنه و تعریف و تبیین میکنه. پس همه علوم محتاج میشوند به علم الهی، نه تنها علم طبیعی. علم طبیعی یکی از علومه که محتاجه. پس علم الهی میشود محتاج الهی برای کل علوم، و کل علوم میشوند محتاج به این جهت علم الهی مقدم میشود بر همه علوم به تقدم طبیعی. و لهو تقدم آخر علا علم طبیعت و غیر طبیعت و علا غیر علم طبیعت من العلوم، یعنی بر همه علوم تقدم دارد، چه علم طبیعت چه غیر علم طبیعت. و ذالک یعنی علت این تقدم، این که تقدم دارد علم الهی به خاطر این است که این علم الهی مشتمل است بر بیان اکثر مبادی علوم. مبادی ها یعنی مبادی علوم. منظور از مبادی مبادی تصوری است، مبادی تصوری است که بسیاری از مفرداتی که در علوم دیگر بحث می شوند باید در علم فلسفه تعریف شوند. می توانید شما مبادی رو عام بگیرید. الان مبادی و مبادی تصوری گرفتیم، این تصور بسیاری از اموری که در علوم دیگر طرح می‌شوند در علم اولا تعمیم میشه، یعنی اونجا تعریف میشه، تصور تعمیم میشه، ما با تصوری که در علم اولا پیدا کردیم وارد بقیه علوم میشیم و بقیه علوم دیگه مفرداتشون پیش ما روشن هست، این اصطلاحاتشون معلوم میشه، تعریف اصطلاحاتشون در علم الهی خونده. مبادی رو به معنای مبادی تصوری گرفتیم. میتونید مبادی تصدیقی هم قرار بدید، اگر چه خیلی مشکله. مبادی تصدیقی بعیده، هم مبادی تصوری بگیم کافی. بله اگر مبادی تصدیقی رو من چه خواستم بگم در درم مصرف شدم، حالا توضیح بیشتر بدم که هم علت گفتنم شروع بیان بشه هم علت انصراف هم. این که خواستم بگم به این جهت بود که مبادی تصدیقیه رو اگه به معنای ابزاری گرفتید که وجود شی رو اثبات می کند و شما رو مصدق به اون شی قرار می دهد، اگه مبادی تصدیقیه به این معنا گرفتید، خب در فلسفه از اینجور مبادی هم دارید، یعنی وجود همه اشیا در فلسفه اثبات می شود و ما در همون فلسفه به وجود همه اشیا تصدیق می کنیم، پس وجود اشیا میشه مبادی تصدیقیه. این اگه به این معنا مبادی تصدیقیه گرفتید، خب بله در مبادی در فلسفه از مبادی تصدیقیه بسیاری از علوم هم بحث میشه، ولی این معنا برای مبادی تصدیقیه رایج نیست. مبادی تصدیقیه یعنی ابزاری که میتوانند حکم هر مسئله رو اثبات کنند. مثلا یکی از مسائل علم طبیعی اینه که الجسم متحرکه، این دلیل میخواد، اون دلیلی که اینو اثبات میکنه که حالا قیاس استثنائیست یا قیاس استثنائیست رو میدیم مبدأ تصدیقی، این جور مبادی تصدیقیه علم دیگه تو فلسفه الهی نمیاد، لذا این مبادی تصدیقیه دیگه نباید تو فلسفه علمی را بیاد. اون مبادی تصدیقیه به اون معنی اولی که عرض کردم که به معنی این که ما رو مصدق کنن به وجود شیء، چرا اون که فلسفه میاد، ولی اینا مبادی تصدیقیه نیست، رایج نیست که اونا رو مبادی تصدیقیه بنامید، یعنی اثبات وجود، اثبات وجود رو مبادی تصدیقیه نمیدیم. رایج اینه که مبادی تصدیقیه به ابزاری گفته میشود که حکم هر مسئله رو اثبات میکنه، این میگیم مبادی تصدیقیه، و این تو علم فلسفه نمیاد، تو هر علمی تو خود همون علم میاد، مبادی تصدیقیه هر علمی تو خود همون علم هست. بله روش تصدیق، روش تنظیم این مبادی تو منطق میاد، روش تنظیم تو یه جا دیگه میاد، ولی طرح این مبادی تو خود علم میاد. حالا به این جهت که حالا از کردم مبادی تصدیقیه رو بخواهیم جزء علم الهی قرار بدیم یه مقداری اضطراب داره، من ازش منصرف شدم، گفتم که مبادی رو عبارت از مبادی تصوریه بگیرید که مبادی تصوریه خیلی بعدش روشن نیست. حالا اگه کسی می‌خواد مبادی تصوریه رو داخل کنه چه بهتر، ما می‌خوام ثابت کنیم که علوم دیگه به فلسفه محتاجن، حالا احتیاج بیشتر کنیم برای ما بهتر هم هست، چه بگید در مبادی تصوریه تنها محتاجن، چه بگید در مبادی تصوریه و تصوریه با هم محتاجن، هر چی احتیاج بیشتر باشه نظر ما بیشتر تعمیم میشه. و ذالکه یعنی این که علوم دیگر محتاجند به فلسفه، به فلسفه الهی، به خاطر این است که این علم فلسفه مشتمل است، این زمیرها رو مذکر میده به اعتبار علم، لکونه یعنی لکونه این علم فلسفه مشتمل است بر بیان اکثر مبادی علوم دیگر، اون علومی که الموضوع فیها، اون مبادی که اون مبادی که نهاده شدن در بقیه علوم، این در بقیه علوم مورد استفاده قرار گرفتن، اون مبادی که در بقیه علوم مورد استفاده قرار گرفتن بیانشون به عهده علم الهیه، پس علم الهی بسیاری از حاجات بقیه علوم رو برآورده می کند، بنابراین بقیه علوم به اون محتاج میشن و اون میشه محتاج الهی. ولی علم بالمبادی اقدم من العلم به ما له المبادی، علم به مبادی که در فلسفه حاصل می شود مقدم است از علم به ما له المبادی، یعنی سایر علوم، سایر علوم له المبادی هستن، یعنی صاحب مبادی هست. علم به مبادی در در فلسفه است، ما له المبادی بقیه علوم هست، علم به مبادی که علم فلسفه است مقدم است از علم به ما له المبادی که سایر علوم هست. توجه میکنید که خود علم ها داره با هم سنجیده میشه. الان نظر میکنم این تموم بشه. علم به مبادی که علم فلسفه است مقدم است بر علم به صاحب مبادی که سایر علوم هست، دو تا علم ها دارن مقایسه میشن، اون علم به مبادی که فلسفه هست مقدم بر باقی قرار داده میشه به خاطر اینکه محتاج الی هست و بقیه محتاجند و هر محتاج الی تقدم به تبع دارد، پس این ول علم و بالمبادی اقدم یعنی اقدم به طبع، علم و بالمبادی اقدم به طبع است من العلم به ماله و المبادی. چی فرمودی شما؟
مبادی ها
بله بله، ضمیر مبادی ها و الفی ها هر دوشون به سایر علوم برمیگرده. خب بله، موضوعات سایر علوم در فلسفه ثابت میشه، مبادی تصوری هم در فلسفه ثابت میشه، موضوع هم ثابت میشه، اصل وجودش موضوع ثابت میشه، اصل وجود بیان میشه. خواجه فقط بیان رو گفت، مشتملن الان بیان اثر مبادی ها، اثبات رو نگفت، البته اثبات هم هست ولی بیان گفت، چون بیان گفت من رفتم سراغ مبادی تصوریه، ولی اگه اثبات میگفت یک چیزی که صحبت میکردیم. موضوع سایر علوم هم در فلسفه اثبات میشه، ولی خواجه ظاهرن اون دیگه نمیگه، داره فقط بیان میگه. مگر این چه بگید بیان امنه، هم بیان به معنای بیان ماهیت، هم بیان یعنی بیان وجود. اگه این چه بگیدید باز کلام خاطر عام میشه. خب تا اینجا ما ثابت کردیم که علم فلسفه مقدم است در علم طبیعی، علم الهی مقدم است بر علم طبیعی. حالا میخوام ببینیم که مصنف که گفته و ما قبله، یعنی علم الهی رو ما قبله گفته، قبلیت به معنی بیان اول رو اراده کرده که دو تا معلوم ها با هم سنجیده شدن، یا قبلیت به معنای دوم رو اراده کرده که دو تا علم ها با هم سنجیده شدن. نه علم به اعتبار معلوماتی خود علم، چون محتاجون الیه
خود علم،
بله
نه
مسائلش، خود علم محتاجون الیه نه مسائلش محتاجون الیه. پس در اعتبار آخر ما دو تا علم رو با هم مقایسه میکنیم، مسائلشون کار نداریم. درسته حرف اون آخر سر میاد تو مسائل، ولی احتیاج کجاست؟ احتیاج یه علم محتاجون الیه هست، یک علم محتاجون، چون یک علم محتاجون الیه هست مقدم است، کاری به مسائل نداریم. بله این مسائل برای ما بیان میکنن محتاجون الیه بودن یا محتاج بودن رو، ولی تقدم رو بیان نمیکنن. بعد از اینکه ما با توجه به مسائل فهمیدیم که علم فلسفه محتاجون الیه هست و علم طبیعی محتاج است، اون وقت خودش به تقدم میکنه، که تقدم و تأخر بین دو تا علم داره واقع میشه. این معلومه کار نداریم، ما در این اعتبار آخر معلومه رو هم لحاظ کردیم، همونطور که در اعتبار اول لحاظ کردیم، ولی در اعتبار اول لحاظ کردیم که تقدم و تأخر رو بین خود همین معلومه درست کنیم، یعنی بین معلومه ها درست کنیم اولا و بین علم درست کنیم ثانیا، در حالی که در اینجا داریم در اعتبار آخر داریم معلومه ها رو توجه میکنیم تا احتیاج درست کنیم که بگیم کدام علم محتاج است کدام علم محتاج نه است، وقت بعد با مقایسه محتاج و محتاج نه حکم کنیم که محتاج نه تقدم داره، که در اینجا در این اعتبار آخر هم ما مسائل ملاحظه میکنیم، ولی دیگه تقدم و تأخر رو توی مسائل اجرا نمیکنیم، میریم سراغ بتونیم، در خلاف لحاظ اول که تقدم و تأخر رو توی خود مسائل اجرا کردیم، به توسط مسائل به علم اجرا شد، در علم جاری شد. در علم ما محسوسات تقدم بالعلیت دارن بر معقولات، چون من اول محسوسات رو درک میکنم بعد همین درک خودم رو علت درک بعدی قرار میدم. در علم من تقدم علم به محسوسات تقدم بالعلیت دارن بر علم معقولات، ولی در وضعم یعنی در بیانم یا در نوشتنم تقدم رو دلبست داره. یعنی من این که این وضع اش میکنم، اول طبیعی رو میارم بعدا الهی رو میارم، ولی در کشف علیت هست. یعنی من اولا عالم میشم به محسوسات، به توسط محسوسات عالم میشم به معقولات. این که گفتم به توسط یعنی از ناحیه علت بودن علیت رو درست کردیم، یعنی تقدم رو تقدم علی قرار دیم. ولی این مورد بحث ما نیست.
این
بعد
مال علم
مدون درسته؟ بعد مال علم مدون. در علم مدون یعنی ما اولا اون مدون رو وضع میکنیم، ثانیا اون مدون رو وضع میکنیم. ولی در کشفمون نه، این یکی علت هست، یعنی علم محسوسات علت هست، علم معقولات معلول است. در اگر علم معنی کشف باشه، اگه علم تدوینی باشه، وضع این علم مقدم است بر وضع اون علم که تقدم به دست بده.
این تعریف
رو تو یک تعریف نشون میدم.
شما
با سه تا بیان، سه تا
قید خاصی حرکت به دست رو خارج میکنید. یکی این بزا با تو دردو تا قیدش من دلال یکی قید خودمون حرکت باشه، حرکت شاده. نه یکی قید مدام حرکت جسم
میشه طبیعت در اون جسم، یعنی مبدع، یعنی مبدع حرکت. شما در حرکت قصدی مبدع حرکت رو در خارج جسم میبرید. یعنی
به طور مبدعیه؟
بله، هیا یعنی طبیعتی که مبدع است، طبیعتی که مبدع است که مبدع حرکت در خود جسمه، در خلاف حرکت قصدی که مبدع حرکت در جسم نیست، بیرون جسم.
یعنی
چی میگه
این بحث نشه.
اونا منو معذور بذارید، من در تاریخ منطق کار نکردم.
یه بار
فکر کن اصلا شنیدم. بله، حالا ممکنه بعضیاشو، بله بعضیاشو میدونم، ولی به طور کامل که کدوم مطلب و کی آورده، کدوم و کی آورده، اینا رو من خیلی کار نکردم. من اصل منطق با شما میخونم، اما این که حالا کی گفته بعضیاش ممکنه اشاره کنه، ولی بعضیاشو که نمیدونه هیچی. بله، فلسفه محتاج، شما میفرمایید فلسفه هم محتاج به علوم دیگر است، از این جهت که بالاخره فلسفه احتیاج به لغت داره. اگه من لغت ندونم، نحو و صرف و بلد نباشم، نمیتونم فلسفه بخونم. یا اگر حجیت ظواهر رو که در اصول میگیم قبول نداشته باشیم، در فلسفه دوباره بالاخره به الفاظی که برخورد میکنیم یا به چیز بالاخره هیچ اعتمادی نداریم. ولی جواب شما اینه که فلسفه به زبان عربی یا فلسفه به زبان فارسی یا به زبان دیگه، فلسفه به هیچ زبانی به یه زبانی باید بیان بشه، ولی به هیچ زبان خاصی متوقف نیست. چون به زبان خاصی متوقف نیست، نه به عربی احتیاج داره، نه به فارسی احتیاج داره، فقط به فکر احتیاج داره. به لفظ فلسفه به لفظ احتیاج نداره، بیان من و شما به لفظ احتیاج داره. ولی اگه فرض کنید که یه انسانی بود تونست تصرف کنه در ذهن شما و بدون لفظ مطلب رو به شما افاده کنه، مثلا احتیاج به فلسفه رو شما فهمیدید بدون احتیاج به لفظ، و این شدنیه. این که میبینید ما احتیاج به الفاظ داریم، نه به خاطر فلسفه است، به خاطر ضعف خودمونه. ما نمیتونیم معنا رو القا کنیم جز از طریق لفظ، حالا یا لفظ عربی یا لفظ فارسی هر لفظ دیگه. پس فلسفه احتیاج به هیچ کدوم نداره. حجیت ظهور هم چیم فرمود احتیاج ظهوری امر عقلاییه، اونم احتیاج نداره که من در اصول بخونمش، عقلاییه. و من برخورده به کلماتی که توی فلسفه آمده و قواعدی که فلسفه آمده اعتماد میکنم. اولا اصلا ظهور در فلسفه مطرح نیست، بعد از اینکه تبیین شد ظهور مطرح میشه. ما هر تبیین نشده شو میگیم حجته، مطلب که تبیین بشه که نشه حجته. پس فلسفه نه توقف داره به لغتی، این اصلا توقع بر تلفظ نداره. این که توقع بر تلفظ داره به خاطر ضعف ماست که ما نمیتونیم تبیینش کنیم جز از بر تلفظ. تو مقام افاده چاره مزرس نیست. بله. نه توقف دارد بر اصالت ظهور، شما به ظهور کار نداریم، ما قواعد میخوام به دست داریم، قواعد فکری، قواعد واقعی، کاری به اینا نداریم. از فلسفه احتیاج به هیچی نداریم. فلسفه‌ای که من و شما میخوام بخونیم احتیاج داره، بله. فلسفه‌ای که من و شما میخوام بخونیم احتیاج داره، ولی فلسفه واقعا که احتیاج داره چیه؟ که
دیگه
از ما میاد به مرد خصوص افعال زن میخوی داری رو خود فکر کردن میکی افاده و استفاده. فکر کردن میاد برای میشه که اصلا میشه بدون نفس. تو فکر کردن ببینید، تو فکر کردن ما احتیاج داریم، فکر احتیاج نداریم. ما وقتی فکر میکنیم حدیث نفس میکنیم، یعنی الفاظ رو میاریم معانیش رو تصور میکنیم، میشه فکر. در وقت گفتنم از لفظ استفاده میکنیم، در وقت فکر کردنم چند نوع حدیث رو نفس میکنیم، باید از لفظ استفاده میکنیم. ولی این خصوصیت ما از لفظی فلسفه نداره.
حالا این مثلا
مشابه
خودخانه
جام اینجا میگه
چون بدن میاد، بله فرخواست دوتا هم میاد اینجا این مثلا چون بعد از الفاظ خصوصی شده خواست خودشون رو منتقل میکنم به معنا، این بر منشه مقالبه میشه. ما جایی دادیم که مثلا معنا خطا باشه،
خطاشون رو وارد لفظ بکنن، معنا خطا باشه، خطاش وارد لفظ بشه.
مثلا این
مثلا
شون میگه
که گاهی
احوال در لفظ، احوال خاص
لفظ بخاطر ایشالا اونجا چه رسیم عرض میکنه، اونجا چه رسیم عرض میکنه، احوال لفظ سرایت میکنه به معنا، معنا به لفظ. نه این شالا برده نمیشه،
معانی
خود
از دولت بشه، این معنایی که شما به ذهن میاد، این معنا اش هوا واقعا برای جدیتون هم نظر نباشه نراده کردیم مردمان میشه این مردم حجیت نمازه یه حجیتی برای ما حجیت بشه اینگه از شما دو مردشون
این وقتی فلسفه نداره. شما میخواد بفرمایید حرفی که به من رسیده، الهامی که از جانب مثلا الغایی که از جامعه من تو ذهن شما شده و فقط خودت داشته باشن، آیا درست هست یا درست نیست؟ این رفت توی فلسفه نداری. شما میخواد این الغا درست هست فهمیدن از کردن فهمیدن ما، حالا چه از طریق الغا باشی چه از اینا، ممکنه ما مسابقه برای یه چیزایی باشه. فلسفه معارفه، نه فهمیدن منه. فلسفه احتیاج به چی نداره، فهمیدن من محتاج به چیزیست. باشه من در فهم خودم محتاج به خیلی چیز هستم تا فلسفه رو بفهمم، اما فلسفه محتاج به چیزی نیست. بحث ما در فلسفه است، بحث ما در فهم خودمون که نیست. ما در فهم خودمون احتیاج به خیلی چیز داریم، اما فلسفه به ماهیت فلسفه بدون لحاظ فهم من احتیاج به چیزی نداره.
این
واسه
من فهمیدیم
مبادی تشکیلی این
خود
علم مثلا چیست؟ نه مبادی تشکیلی، در مبادی تشکیلی خود علم مورد استفاده قرار میگیم. بله نحوه بیانش هستم تو منطق میاد. تو منطق به شما گفته می شود، تو منطق گفته می شود که شما چگونه دلیل بیارید، بعد شما توی علم ازش استفاده می کنید. اونجایی که ما میگیم، اونجایی که ما میگیم چگونه استفاده کنید مبدأ تصدیقی نیست. اونجایی که شما ازش استفاده می کنید مبدأ تصدیقی، پس مبدأ تصدیقی تو خود علم میاد. اون استفاده ببینید بیان مطلب، بیان این که قیاس اقترانی چیه، اون که مبدا تصدیقی نیست. مبدا تصدیقی یعنی که شما این حکمی رو که در فلان مسئله طبیعی کردید مثلا با استدلال ثابت کنید. استدلالی که شما میارید میشه مبدا تصدیقی تو خود علمی ها.
استفاده کردید
مبدا تصدیقیه. همین که استفاده کردیم نبض تصدیقیه، یعنی همین قیاسی که شما آوردید نبض تصدیقیه، نه تبیین قیاسی که تو منطق شده. اون که نبض تصدیقی نیست، اون داره راه قیاسی رو میره. بله بعضی مبادی تصدیقیه ممکنه عام باشن در یه
زمان مبادی تصدیقیه دیگرم تا برای میکنم
ولی شما دلیلی که میارید برای اثبات و حجیت ظهور، اون دلیل تو مبدأ تصدیقی، دلیلی که میارید برای اثبات ظهور. وقت ظهور رو شما در کلام مثبت یک حکمی قرار میدید اون وقت ظهور میشه، باز میشه مرتبه تفسیر. ببینید حجیت ظهور، حجیت ظهور یه حکمه، دقت کنید قاطی نشه، ظهور یه حکمه، حجیت ظهور، حجیت ظهور یه حکمه، این حکم اصولیه. در اصول استدلال میکنید درش، استدلالش چیه؟ بنا عقلا، بنا عقلا میشه مبدأ تفسیر. بعد از همین حجیت ظهور در علم کلام استفاده میکنید، این حجیت ظهور برای علم کلام میشه مبدأ تفسیر. این حجیت ظهور در علم اصول مبدأ تفسیری نیست، مسئله اصولیه. در علم اصول، در علم اصول مبدأ تفسیری عبارت از بنا عقلا است که این حجیت ظهور اثبات میکنه. خود این حجیت ظهوری که مسئله علم اصولی است، نه مبدأ تفسیری، مبدأ تفسیری قرار میگیرد برای علم کلام، مبدأ تفسیری قرار میگیرد برای علم کلام. ما شما در علم کلام ازش استفاده میکنیم. حالا از اونجا که استفاده کردیم چه مبدأ تفسیری، حالا مبادی تفسیری خیلی تو علم منطق بیان میشه، ولی وقتی استفاده کردید مبدأ تفسیری تبیینش اونجاست، تبیینش اونجاست. تبیین میکنید مبادی تفسیری،
تبیین مبادی تفسیری مفصله. مثلا ما چی چیزی تو منطق بحث میکنیم که اون بشه مبدأ میشه فرانده؟
نه تبیین میکنید یعنی صورت رو، صورت مبادی تفسیریه رو شما تو منطق بیان میکنید، ماده شده دیگه بیان میشه، صورتی تو منطق بیان میشه.
چرا این منطقه
ایلیه میدونه؟ بعدم بسیار.